یتفرع علیه، حالا که این اجازه عقد سابق را مؤثر می کند بر این مسئله متفرع است، ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد، صرف این که مالک به نتیجه عقد راضی باشد که چیه نتیجه عقد، اعنی محض الملکیه، من غیر التفات الی وقوع عقد سابق، در حالی که مالک به عقد سابق هیچ توجه نداشته باشد، صرف ملکیت را بخواد بهش راضی باشه، این صرف رضای به نتیجه اجازه نیست. بنده الان اینجا عقدی در کار نبوده، بنده راضی باشم که شما در مالم تصرف بکنید، آیا این را بهش میگیم اجازه؟ صرف رضا به نتیجه اجازه بهش گفته نمیشه. اجازه باید به چی برگرده؟ به اون عقدی که سابقا بوده. عنایت بفرمایید. پس بنابراین اگر این اجازه عقد سابق را مؤثر نکند و صرف رضا باشد، میگیم صرف رضا کافی نیست. فیتفرع علیه ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد، صرف این که مالک راضی به ملکیت باشد، من غیر التفات الی وقوع عقد سابق، بدون این که هیچ توجهی به عقد سابق داشته باشه که در صفحه قبل خوندیم، این صرف مجرد رضا لیس به اجازه، این رو اجازه بهش نمیگیم. چرا؟ لأن معنا اجازت العقد جعل العقد جایزن نافذن مازیا، بر فرضم این حرف رو بزنیم، اما میگیم این حرف دلیل میخواد که این اجازه اون عقد سابق را نافذ قرار بده، لکن نقولو لم یدل دلیل علا امضاء الشارع لاجازه المالک علا هذا الوجه، مالک بیاد اجازه اینجوری را امضا کرده باشه که عقد سابق را نافذ کرده باشه. لان وجوب الوفا بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین، مثل وجوب وفا به عهد است. و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزله العاقد الا بعد الاجازه، فلا یجب الوفا الا بعد الاجازه، پس وفای به عقد قبل از اجازه بر این آقای مالک واجب نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. لکن نقول لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لإجازت المالک على هذا الوجه، لأن وجوب الوفا بالعقد تکلیف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر. ومن المعلوم أن المالک لا يسير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعدها. و من المعلومه ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، فما لم یجب الوفا فلا ملک. و مما ذکرنا یعلم عدم صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفا بالعقود به دعوا ان الوفا بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حین العقد، وقص على ذلك ما لو كان دليل الملك عموما احل الله البيع فان الملك ملزوم لحليه التصرف فقبل الاجازه لا يحل التصرف خصوصا اذا علم عدم رضا المالك باطنا او تردده فی الفسخ و الامزا و سالسن سلمنا دلالت دلیل علا امزا الشارع لاجازت المالک علا طبق مفهوم هل لغوی و العرفی اعنی جعل العقد السابق جایزن مازیا به تقریب ان یقال ان معنی الوفاء بالعقد العمل به مقتضاه و معداه العرفی فاذا صار العقد بالاجازه کانه وقع مؤثرا ماضیا. بحث بر سر ادله ای بود که اقامه شده بود برای کاشف بودن اجازه. سه دلیل برای کاشف بودن اجازه نقل کردند. دلیل اول را مرحوم شیخ جواب دادند و دلیل دوم را هم ازش سه جواب دادند. دلیل دوم این بود که در واقع اجازه رضایت به مفهوم عقده و رضای به محتوای عقده و عقدم عبارت است از نقل و انتقال من حین الایجاب. پس وقتی طرف اجازه کرد، نقل و انتقال من حین الایجاب را اجازه کرده و هازا معنی الکشف. از این مرحوم شیخ سه جواب دادن که دو جوابش را پریروز و دیروز خواندیم و یک جواب رو هم امروز می‌خوانیم. جواب اول این بود که ما قبول داریم اجازه رضایت به محتوای عقده و رضایت به نقل و انتقاله، اما این که شما گفتید عقل عبارت است از نقل و انتقال مقید به زمان گذشته من حین انشاء العقد، این را ما قبول نداریم، بلکه عقل عبارت است از صرف نقل و انتقال، منتها چون نقل و انتقال در زمان واقع شده، زمان ظرفشه، نه این که زمان قید برای او باشه. بنابراین با اجازه ما نقل و انتقال از زمان انشاء را رضایت نمی دهیم و قبول نمی کنیم. و شاهد هم آوردن، گفتن قبول هم مثل اوست، فسخ هم مثل اوست. باز جواب دیگری مرحوم شیخ دادن و در اون جواب هم دیروز فرمودن برفرض ما اجازه را شرط برای صحت عقد ندانیم و جزء سبب برای صحت عقد ندانیم، چون اگر بخواهد شرط باشد یا جزء سبب باشد باید قبل از عقد وجود پیدا بکنه. برفرض ما بگوییم این شرط نیست و جزء سبب هم نیست و در عین حال این اجازه عقدی را که در سابق واقع شده است از حالا این عقد را به راه می اندازه و این عقد را از الان مؤثر می کنه. میگن این حرف را اگر بزنیم، اگر دلیلی بر طبق این حرف داشتیم، حرف خوبی بود، ولی فرض این است که ما دلیلی بر این حرف نداریم. این که شما میگویید اجازه از حالا عقد سابق را تامش میکنه و عقد سابق را مؤثر میکنه و عقد سابق را میاد امضا میکند، اگر معناش بالاخره اون ادله‌ای که میگوید شما به عقد وفا کنید، به عقد عمل کنید، یکی آیه اوفو بالعقوده، یکی احل الله البیعه، یکی تجارتن انتراز، و هیچ کدام از این ادله به ما نمی فهماند که عقد قبل از اجازه مؤثره. برای این که اوفو بالعقود به ما میگد که عقدی را که انجام دادی وفا کن، و این اوفو بالعقود وقتی به مالک متوجه است که عقد به مالک نسبت داده بشه. و از چه وقت عقد به مالک نسبت داده می شود؟ از زمانی که مالک اجازه کرده است. تا مالک اجازه نکرده است عقد ربطی به مالک نداره. بعد از آنی که اجازه کرد اوفو بالعقود میگد به عقدت وفا بکن، و اگر بخواهد این اجازه عقد را قبل الاجازه تنفیذ بکند و عقد را قبل الاجازه مؤثر بکند، پس باید این مالک قبل از اجازه وجوب وفای به عقد بهش متوجه شده باشه، در حالی که وجوب وفای به عقد وقتی به مالک متوجه می شود که عقد مستند به مالک باشه. و عقد چه وقت مستند به مالک می شود؟ بعد از آنی که اجازه کرده باشه. این اولا. پس بناب و از اون طرف احل الله البیع هم همین رو میگه. احل الله البیع هم ما وقتی میگیم بیع حلال، بیع جایزه، بیع نافذه، که برای مشتری تصرف در اون مبیع حلال باشه و تا مالک اجازه نداده است تصرف او حلال نیست. تصرف که حلال نبود ملکیت نمیاد، ملکیت که نیامد بیعی در کار نیست. بنابراین دلیلی که اون دلیل به ما بفهماند و برای ما اثبات کند که قبل از اجازه این عقد عقد مؤثر است و عقد واجب الوفاست، هم مالک باید به این عقد ترتیب اثر بدهد هم مشتری به این عقد ترتیب اثر بدهد، دلیلی که همچه تأثیر و نفوذی را اثبات بکند ما نداریم. دلیل یا وفای به عقد یا احل الله البیع و امثال اینها. از اینجا می‌فرمایند یک مطلب دیگر هم روشن میشه. بعضی ها برای کاشف بودن اجازه به آیه شریفه اوفو بالعقود تمسک کردن، گفتن خدا می‌فرماید اوفو بالعقود و عقد قبل از اجازه واقع شده است، پس معلوم می‌شود اجازه هم که میاد میگه همون عقدی که قبلا واقع شده است شما اون عقد را وفای بهش بکنید. و هازا لا یتم الا به این که اجازه مالک چی باشه؟ کاشف باشه، یعنی کشف کنیم از اول عقدی در کار بوده است. پس به این دلیل استشهاد کرده ان و استدلال کرده ان بر این که الاجازت و کاشفتون. یا این آیه شریفه احل الله البیع، خدا میگه بیع ممضاست، بیع نافذه و بیع اون چیزی است که قبلا واقع شده است و قبلا تحقق یافته است، بنابر این اجازه این آقای مالک می شود کاشف. این رو جواب میدیم، میگیم اوفو بالعقود اگر بخواهد متوجه به مالک باشد، از کی متوجه به مالک می شود؟ بعد از آنی که اجازه کرده. تا اجازه نکرده است عقد به مالک استناد داده نمیشه. وقتی عقد به مالک استناد داده نشد چجور آیه به مالک میگه به عقد وفا کن؟ عقد باید به این مالک مرتبط باشد تا بهش بگن بهش وفا بکن. تا مادامی که اجازه نداده است عقد مال مالک نیست، مال فضول است و مشتری. و وقتی مال مالک نبود دیگه اوفو بالعقود شامل او نمی شود. پس آیه شریفه اوفو بالعقود هم ازش استفاده نمی کنیم کاشفیت اجازه را. جواب سومی که از این دلیل می دهند که یه مقدار دقت بفرمایید. می فرمایند بر فرض ما همه ی حرف های شما را قبول کردیم. ما میگیم عقد عبارت است از نقل و انتقال من حین الانشاء و اجازه هم عبارت است از این که همون عقد را امضا کردیم و همون عقد را مؤثر قرار دادم. مالک که میگوید عجزتو، معنای عجزتوی مالک این است که عقدی که در زمان سابق انجام گرفته است عقد درستی بوده و عقد در زمان سابق هم نقل من حین الانشاء است. بر فرض همه این حرف ها را ما قبول بکنیم، ولی باز با این مشکل چه کنیم؟ ما از شما سوال می کنیم اگر الان کاری کردم که عقد سابق نافذ شد، آیا لازمه نافذ شدن عقد سابق این است که تمام آثار از اول بر اون عقد مرتب باشه؟ نه. مثلا قبول چه کار میکنه؟ قبول همون عقد سابق را میاد بهش رضایت میده. تا قبول نباشد عقد سابق عقد نیست. اون چیزی که عقد سابق را عقدش میکنه و عقد سابق را مؤثرش میکنه قبول مشتری است. در این حال که این قبول میاد و عقد سابق را مؤثر میکنه و تام و تمام میکند، ولی هیچ مجتهدی نگفته است که قبل از قبول این عقد یه تمام آثار برش مرتبه، ملکیت حاصل شده از تصرفات جایزه. علا ای حال تا مشتری قبول نکند تصرف مشتری در تا مشتری قبول نکند تصرف بایع در سمن جایز نیست. چه وقت بایع میتواند در سمن تصرف بکنه؟ بعد از آنی که مشتری قبول کرد. پس ما میبینیم قبول بعد یؤثر در ایجاب قبل و ایجاب قبل را به راه میاندازه، تام و تمامش میکنه. اما در این حال لازمه اش این نیست که ایجاب دیگه تمام و سبب باشد برای جمیع الاثار. اینجا هم همین حرفا میزنیم، میگیم اجازه ولو عقد قبل را درستش میکنه، ولو عقد قبل را مؤثر میکنه، اما مؤثر بودن عقد قبل معناش این نیست که تمام آثار بر این عقد قبل الاجازه هموار میشود. بالاخره انقلاب ماهیت در فلسفه گفتن محاله. ما از شما سوال میکنیم قبل از اجازه این عقد مؤثرن واقع شد یا غیر مؤثرن؟ قبل از اجازه غیر مؤثر. حالا که اجازه آمد در متن واقع عوض میشه، انقلاب ماهیت پیش میاد و عقدی که قبل از اجازه مؤثر نبود برمیگردد میشود مؤثر. این که محاله، عقلا محاله. اگر دلیلی هم داشتیم که گفت اجازه مؤثر است و اون عقد را به راه میاندازد، لابد دین تصرف کنیم، بگیم اون ادله میگد عقد اول بی اثر، ولی شما به منزله مؤثر فرض کن، مثل مؤثر فرض کن، و الا مگر میشود یک عقدی از اول ناقص باشه، ناقص انجام بشه؟ حالا اجازه که بیاد این ناقص خود به خود بیاد بشود چی؟ بشود کامل. انقلاب ماهیت که محاله. اگر ادله شرعی گفت اجازه مالک که به عقد فضولی ملحق شد عقد مالک را مؤثر می کند و نقل و انتقال منهین را عرشبت که تام و تمامش می کند، الا ولابد برای اینکه محال عقلی پیش نیاد میگیم اون را به منزله عقد تام و تمام فرض کن. حالا که به منزله فرض کردیم، تمام آثار را نمیتوانیم برش بار کنیم، آثار ممکن را برش بار میکنیم. بله، اگر این مال نمایی داشته، اگر منافعی داشته است که این منافع الان موجوده، بعد از آنی که مالک اجازه کرد میگیم منافع برمیگردد و ملک مشتری میشود. تا قبل از اجازه نما مال مالک بود، حالا که مالک اجازه کرد چون عقد از اول مؤثر واقع شده، لازمه مؤثر بودن عقد این است که نماعات مالکی باشه، مال مشتری باشه. اما دیگه تمام الآثار نه. پس بنابراین اینجا می شود یک لیکموش. در واقع این اجازه نه کشف حقیقی است و نه نقل حقیقی، برزخ بین کشف و نقل است. نسبت به جمیع الآثار اجازه واقعا نقل است، بعد از اجازه حاصل می شود. اما نسبت به اون آثاری که ممکن است از اول بار بشود، این اجازه نسبت به اون آثار می شود کاشف. بنابراین با این دلیل شما ما نتوانستیم کاشفیت حقیقی را به دست بیاوریم. اون چه به دست ما آمد کشف حکمی است، به حکم کشف، یعنی یتی که کشف یتی که نقل، نه کشف به تمام معناست و نه نقل به تمام معنا. عنایت بفرمایید. لکن نقولو، بر فرض ما بگوییم معنای اجازه این است که عقد سابق را ماضی قرار بدهد و او را مؤثر قرار بدهد، در عین این که این حرف را میزنیم ولی دلیلی برش نداریم، هیچ دلیلی نیامده است بگوید این اجازه ای را که مالک انجام داد، این اجازه در واقع وجوب وفای به عقد را از اول متوجه این آقای مالک کرده. لکن نقول و لم یدل دلیلون، دلیلی نیامده است که شارع مقدس اجازه مالک را به این نحو امضا کرده باشد. به این نحو یعنی چه؟ یعنی وجوب وفا از اول متوجه این آقای مالک باشه. بگیم از اول باید به این عقد ترتیب اثر بده. چرا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد. خدا می‌فرماید اوفو بالعقود. به کی میگد اوفو بالعقود؟ به بیگانه ها یا عاقدین؟ چی؟ ما میگیم بر فرض هم که اجازه عقد قبلی را ما قبول میکنیم، اما دلیل میگیم برش بیارید. ما در دیر چی هست کردن دیروز؟ بله، حالا همین هم میگیم. ما میگیم بر فرض هم بیاییم بگوییم که اجازه عقد سابق را نافذ میکنه، خیلی خوب، اجازه عقد سابق را نافذ میکنه، اما اجازه به این صورت اگر بخواهد عرض شود که عمل بر تقیشی، دلیل میخواد دیگه، و ادله‌ای که صحت بیع را اثبات میکند یه همچه اجازه ای را اثبات نمیکنه، چون یکی از ادله اوفو بالعقوده و اوفو بالعقود به عاقدین میگد وفای به عقد کنید، و این آقای مالک از کی عاقد است که اوفو بالعقود بهش میگه وفای به عقد کن؟ بعد الاجازه. لم یدل دلیلون، دلیلی ما نداریم بر این که شارع مقدس اجازه را به این صورت امضا فرموده باشد. چرا دلیل نداریم؟ به این علت، لأن وجوب الوفاء بالعقد، تنها دلیل ما اوفو بالعقود احل الله البیع. با اینها میخوام بگیم عقد صحیحه. یکی از اینها وجوب وفاست. لأن وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین، عاقدین باید به عقد وفا بکنن. و چه وقت این عقد به مالک نسبت داده میشه، عقد مالک میشه؟ بعد الاجازه. که وجوب الوفاء بالعهد و النذر. و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلت العاقد الا بعد الاجازه، تا اجازه نیاد مالک عاقد نمی شود، بعد از اجازه عاقد می شود. پس ادله میگه بعد از اجازه واجب است وفا بکنی. پس من دلیلی که بگد قبل از اجازه هم شما به عقد وفا بکن، همچه دلیلی ما نداریم. عنایت فرمودید فلا یجب الوفاء الا بعدها، بعد از اجازه وفا واجبه. و از اون طرف عرض شود که وقتی وجوب وفا نبود ملکیت هم نیست، چون ملکیت حکم وضعی است و نظر شیخ این است که احکام وضعیه منتزه هستند از احکام تکلیفیه. از وجوب وفا ما ملکیت را انتزاع می‌کنیم. وجوب وفا که قبل از اجازه نبود، قهرن ملکیت هم قبل از اجازه نیست، پس عقدی قبل از اجازه نیست. عنایت فرمودید و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملک شرعی که حکم وضعی است تا تابع حکم تکلیفی است و از حکم تکلیفی انتزاع می شود. فما لم یجب الوفا، مادامی که وفا واجب نباشد ملکیت هم در کار نیست، پس قبل از اجازه هیچی نیست. و مما ذکرنا، از اون چه تا اینجا ما ذکر کردیم اثبات شد که به آیه وجوب وفای به عقد می توانیم کاشف بودن اجازه رو اثبات کنیم؟ نه. آیه وجوب وفای به عقد چه وقت متوجه مالک میشه؟ بعد از اجازه، نه قبل از اجازه. و اگر بخواد اجازه کاشف باشد باید آیه قبل را هم چه بشه؟ شامل بشه. پس به این آیه نمیشود برای کاشفیت استناد کرد. و مما ذکرنا یعلم عدم و صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفا بالعقود. نمیتونیم به این تمسک بکنیم. چطور تمسک بکنیم؟ به دعوا ان الوفا بالعقد، بگیم وفای به عقد و عمل به مقتضای عقد هو الالتزام به نقل منهین العقد. این است که ما نقل منهین العقد را بهش ملتزم بشیم. میگیم نه، وجوب وفای به عقد به عاقد میگوید وفا کن. و عاقد کی عاقد است؟ بعد از آنی که اجازه کرد، قبل از اجازه که عاقد نیست. و قص علی ذلک، و باز میتونید مثل همین آیه وجوب وفا که نمیشود برای کاشفیت بهش تمسک کرد، قیاس میشود برش کرد احل الله البیع را. احل الله البیع، حلیت بیع و نافذ بودن بیع از حلیت و تصرف میاد. و حلیت و تصرف چه وقت برای مشتری ثابته؟ بعد از آنی که مالک بیاد این عقد را چه کار بکنه؟ اجازه بکنه. احل الله البیع فان الملک، زیرا که ملکیت ملزوم لحلیت تصرف، معلول حلیت تصرف. تا حلیت و تصرف نباشد ملکیت نیست. و حلیت و تصرف برای مشتری قبل از اجازه هست یا بعد از اجازه؟ قبل از اجازه مالک قطعا تصرف حرامه. فقبل الاجازه، قبل از آنی که مالک اجازه بکند، لا یحل التصرف، تصرف مشتری حلال نیست. تصرف که حلال نبود قهرن دیگه ملکیتی هم نیست دیگه. خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنن، تصرف حرام است خصوصا جاهایی که بدونیم در باطن مالک راضی به این معامله نیست، قطعا تصرف حرامه. یا بدانیم مالک مردد هست فی الفسخ و الامضاء، در این موارد تصرف مشتری در اون مبیع قطعا حرام است و غیر جایز. جواب سومی که از دلیل دوم میدیم اینه: و ثالثاً سلمنا دلالت الدلیل على امضاء الشارع لإجازة المالک على طبق مفهوم اللغوی والعرفی. ما قبول بکنیم، بگیم اجازه معناش رضایت دادن به عقده، عقدم عبارت است از نقل منهین، نه مطلق النقل. بر فرض همه اینها را قبول بکنیم، اما مسلم است عقد قبل از اجازه مؤثر هست یا مؤثر نیست در متن واقع؟ مؤثر. و چجور می شود این اجازه بیاد در واقع اثر بگذاره و عقد غیر مؤثر را چه کارش بکنه؟ مؤثرش بکنه. اعنی جعل العقد سابق جایزن مازیا، بر فرض که ما اینها را قبول بکنیم، با این تقریب، به تقریب ان یقال ان معنا الوفاء بالعقد، معنای وفای به عقد، العمل به مقتضا، عمل به مقتضای عقد است و عمل به معدای عرفی عقده. فاذا صار العقد بالاجازه، عقد که با اجازه توأم شد و همراه شد، کأنه وقع مؤثرا مازیا، کأنه این عقد از اول مؤثر و ماضی واقع شده است. اون وقت کان مقتضی العقد المجاز عرفا، و مقتضای عقد مجاز هم عرفن، تا ترتب الآثار من حین العقد لا من حین الاجازه، فیجب شرعا العمل بهی على هذا الوجه. شرعا هم باید بگیم نقل و انتقال از کی حاصل شده؟ از زمان عقد حاصل شده، پس اجازه می شود کاشف. لکن نقولو، اولا که کی به شما گفته است معنای اجازه اینه؟ معنای اجازه رضا به محتواست، نه عقد منهین. برفرض که اغماز بکنیم، بعد الاغماز ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد سابق جایزا نافذا، برفرض بگیم اجازه اینه، ولی اگر عقد سابق را جایز نافذ کرد، معناش این نیست که عقد واقعا از اول مؤثر واقع می شود، چون عقد واقعا از اول ناقص بود و ناقص الالعبد ناقصه. حالا اگر دلیلی آمد گفت ناقص نیست، یعنی تو تصور کن ناقص نیست، و الا ناقص فی حد نفسه و فی حد ذاته چیه؟ ناقصه. بله، این تعبد میشه دیگه. بله، لا یوجب کون مقتضی العقد و مؤداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. معناش این نیست که واقعا عقد از اول مؤثر واقع شده. کما ان کون مفهوم القبول، قبولم عین اجازه هست، قبولم رضای به ایجابه و اون ایجاب را نافذش میکنه، اون ایجاب را مازیش میکنه، اما در عین حال معناش این است که قبل از ایجاب، قبل از قبول، این ایجاب تمام آثار عقد برش بار بوده؟ نه، این عقد مؤثر واقع میشه، ولی آثار کی برش بار میشه؟ بعد از قبول. کما ان کون مفهوم القبول رضا به مفهوم الایجاب و امضاء له، این لا یوجب عرشبت که ذالک، این موجب نمی شود که عقد از اول مؤثر واقع باشه، حتی یکون مقتزل وفای بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب، که لازمه اش این باشد همه آثار عقد را قبل از قبول از زمان ایجاب بار کنیم. فتعمل، که شاید وجه تعمل این باشه که اجازه را به قبول قیاس کردن قیاس مع الفارقه، برای اینکه اگر ما در قبول آثار را بعد القبول میاریم، قبول رکن عقده، عقد مرکب از دو رکنه، یکی ایجاب است و یکی قبول، و معنا ندارد قبل از تحقق احد الرکنین بگیم آثار بار میشه، اما اجازه که رکن نیست، که رکنین عقد که ایجاب و قبول باشد قبلا واقع شده. حالا بر فرضم قیاس ما قیاس درستی نباشه، اما این اجازه نمیتواند عقد ناقص را کاملش بکنه. چه؟ لأن العقد الموجود على صفت عدم تأثیر، عقدی که غیر مؤثر انشا شد، یستحیل لحوق صفت تأثیر له، محال است ماهیتش منقلب بشود و مؤثر واقع بشود. عقد غیر مؤثر غیر مؤثر است. حالا اگر یه جایی شارع گفت اثر دارد، یعنی به منزله اثردار هست، تو تصور کن اثر داره، اما نه اینکه واقعا انقلاب ماهیت میدهد. لاستحالت خروج شی اما وقع علی، شی هر طوری که واقع شد همون طور میمونه، دیگه انقلاب ماهیت نمیدهد. فاذا دلت دلیل شرعی، حالا اگر دلیل شرعی آمد و گفت اجازه را شارع امضا کرده است و معنای اجازه هم این که اون عقد سابق را میگیم نافذه، علی هذا الوجه غیر المعقول، در حالی که عقد ناقص چجور میشود نافذ باشه؟ اگر دلیلی آمد گفت عقد غیر نافذ نافذ شده است، مجبوریم در اون دلیل تصرف کنیم، بگیم شما فرض کن کامل شده است، شما فرض کن نافذه. فلا بد من صرفهی به دلالت الاقتضا، به حکم عقل مجبوریم دلیل را توجیهش بکنیم و صرفش بکنیم، الی ارادت معاملت العقد بعد الاجازت معاملت العقد الواقع مؤثرا، با این عقد ناقص معامله عقد کامل بکن، و الا این عقد چه عقدیست؟ عقد بدون اجازه، عقد ناقص دیگه. شما با این عقد ناقص معامله عقد کامل بکن، اما نه این که این عقد ناقص خود به خود عقد کامل می شود. من چطور بیا و معامله عقد کامل بکن؟ من حیث و ترتب الآثار الممکنه، اون آثاری که می شود از اول بار کرد اون آثار رو بار کن، اما نجمع الآثار را. فاذا اجاز المالک، وقتی مالک اجازه کرد، حکمنا به انتقال نماء المبی. فقط نماء مبی میگیم به ملک مشتری منتقل میشه، ولی بقیه آثار مال بعد از اجازه هست. حکمنا به انتقال نماء المبی بعد العقد الی المشتری، نماء مبی بعد از عقد به مشتری منتقل می شود. و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک، ولو ملک قبل از اجازه مال مالک بود، نمائش هم مال مالک بود، ولی حالا که مالک اجازه کرد میگیم از این نمائت هم بیا صرف نظر بکن و بده به این مشتری. و ان کان اصل الملک قبل الاجازت للمالک و وقوع النماء فی ملکه، بنابراین با این معامله عقد کامل میکنیم، نه اینکه این عقد کامل میشود. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه، بعد از آنی که مالک اجازه داد با این عقد معامله میشود، معاملت العقد الواقع، معامله اون عقدی که واقع شده است، مؤثراً منهینه، از زمان ایجاب هم عشبت که مؤثر بوده است، اما نه نسبت به همه آثار، بلکه نسبت به اون آثاری که الان ممکن هست بار بکنیم. به نسبت الی ما امکن من الآثار، اون آثاری که امکان دارد الان بار بکنیم، نسبت به اون آثار از حالا. و هازا نقل حقیقی، اصلش نقل معناش همینه، چون الان دارد این عقد را به راه می اندازد. و هازا نقل حقیقی، نه اینکه کشف باشد، فی حکم الکشف، بله از جهت نما در حکم کشفه، و الا از حالا دارد این عقد را به راه می اندازه. و هازا نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعض الجهاد. پس با این دلیل هم نتوانستیم کاشف بودن اجازه را به کاشف حقیقی به دست بیاریم. و سیعت سمره بینه و بین الکشف الحقیقی، انشالله بعدن که به این کشف میگیم کشف حکمی، به حکم کشف است در بعض از جهاد، سمره بین کشف حکمی و کشف حقیقی را بعدن انشاءالله خواهیم خوان. ولم اعرف، و در بین فقها کشف حکمی را فقط شریف العلماء قائل شده. ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الکشف، کشف حکمی را کسی قائل نشده است الا الاستاد شریف العلماء رضوان الله تعالی علیه، شریف العلمای بابلی، عرشبت که فی ما اثرت علیه، در اون چه که من برش اطلاع یافتم من بعض تحقیقاته. و الا فظاهر و کلام القائلین بالکشف، هر کسی که قائل به کشف است مرادش به کشف، کشف حقیقی است نه کشف حکمی. بعضی قائل به نقلن، بعضی قائل به کشف حقیقی. عرشبت که و الا فظاهر و کلام القائلین بالکشف ان الانتقال فی زمان العقد، میگن نقل و انتقال در زمان عقد واقع شده، پس این چه کشفی میشود؟ کشف حقیقی میشود دیگه. بلزا انون العلامه، اصلا مرحوم علامه در قواعد مسئله را اینجور عنوان فرموده، عنوان مسئله را اینجور آورده. فی مسئله الکشف و نقل اینطور فرموده و فی زمان الانتقال اشکالون. اگر بگوییم عرشبت که ملکیت در زمان انتقال حاصل شده است، اون وقت اشکال داره. یعنی اگر قائل به کشف بشیم که انهو معنای کشف چیه؟ این که از همون زمان نقل و انتقال بگیم ملکیت میاد. فجعل النزاع فی هذه المسئله، اصلا نزاع در کشف و نقل را نزاعا فی زمان الانتقال، خواسته بگه هر کس قائل به کشف است میخواد بگه ملکیت از همون زمان نقل و انتقال است که عقده. وقد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازته علا وجوه ثلاثه، کشف حقیقی، کشف حکمی، برزخ بین کشف حقیقی و کشف حکمی که انشاءالله بعدن خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.